الو،
الو بفرمایید.
سلام مجدد جناب
سلام
پرویزی، عذرخواهی
سلام،
میکنم.
شما خوب؟ خواهش میکنم.
بزرگواریت الان شرایط مهیاست؟
بله، نه
سلامت،
خواهش میکنم از شما
خواهش
ببخشید.
میکنم. بزرگواریت شما ببخشید، اذیتتون میکنم.
خواهش میکنم،
استاد،
اختیار دارید.
در واقع سوژه اصلیمون اهمیت خاک و زمین در کشاورزی امنیت غذایی هست. چند تا سوال دارم در این ارتباط، اگر امکانش وجود داشته باشه. اول
خواهش
اینکه
میکنم
خاک
بفرمایید.
به عنوان بستر اصلی تولید محصولات کشاورزی چه نقشی در تامین امنیت غذایی داره و چرا حفظ کیفیت خاک برای آینده کشور حیاتیه؟
بله، ارشد که خب خاک بستر اصلی تولیده و خب شاید 95% شاید غذای بشر، نه 95% منابع غذایی بشر، البته منابع غذایی مبتنی بر تولیدات کشاورزی، در صورت که از خب خاک استفاده میشه و تولید میشه. بدیهیه که این سهم و این نسبت خب به قدری قابل ملاحظه هستش که برای نوع بشر کلیدی باشه برای بقاش. اما خب یه مقوله ای ما اصخایی میکنم، یه مقوله از دهه 90، دهه 80، 80 میلادی، 1380 تا 1390 وارد ادبیات کشاورزی شد و تولید شد و اون هم بحث کشاورزی پایدار بود.
بله.
یعنی در واقع تجاربی که در افسانه‌نگارات دنیا بود و که روی کردش در واقع افزایش تولید بود در عرصه اراضی، خب خاکا رو به یه سمتی برد که از لحاظ کیفیت دچار نزول شدن و باردهیشون کم شد. اصطلاحا یه ادبیاتی وارد شد به نام، در عرصه علم وارد شد به نام سویل دگردیشن یا لند دگردیشن، که در واقع همون لند دگردیشن در واقع کره اصلیش یا محور اصلیش سویل دگردیشن یا تخریب خاک یا در واقع فروسایی و فرو ریختن کیفیت داخلی خاک بودش.
بله.
که خب به صورت خیلی خزنده و پنهان خاک تخریب می شد، ظاهر خاک بود، برجا بود، ولی خب از داخل باروریش تقلیل پیدا می کرد. این در واقع جامعه علمی رو به این سمت رسوند که ما باید به یک سازوکاری، به سمت سازوکاری بریم که تولیدمون پایدار بشه، کشاورزیمون پایدار بشه. و اینکه تکنیک ها و الزامات یواش یواش وارد این ادبیات شد و تحقیقاتی انجام شد و بالاخره چارچوب اصلیش در اون دهه ها ریخته شد و به هر حال الان هم در حال دیولپ توسعه هستش.
که شروع کردید 1980 تا 1990 یا 1380 تا 1390 شمسی؟
نه، 1980 تا 1990.
بله. بعد جناب پرویزی، اگر این کیفیت خاک حفظ نشه در بحث کشاورزی چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه؟ و در شرایط فعلی روند فرسایش خاک در ایران یکی از دغدغه‌هایی است که اغلب کارشناسان حوزه خاک به اون در واقع نگران اون هستن. چه عواملی بیشتر سهم رو در این فرسایش خاک دارن؟
از جانب خصوصا شما پیامد کاهش کیفیت خاک مشخصه، کاهش تولیده. ببینید این مقوله بحث تولید یکی از کارکردهای خاک در همون دههایی که خدمتتون اشاره کردم، در واقع این خب حالا از لحاظ بیس علمیش قبلا هم بود، اما این خیلی پررنگ شد که ما در واقع آیا کارکرد خاک در اکوسیستم ها فقط کارکردی هستش که برای تولیده، یا این که نه علاوه بر این کارکردهای دیگه برای خاک متصوره.
بله.
خب اگر احسا شد در اون سنوات و بعدن هم تکمیل شد، کارکردهای خاک خیلی متنوعه.
بله.
و 8-9 کارکرد کلیدی فعال تعریف کرد برای خاک که یکی از اونها کارکرد در تولید محصول هستش، تولید نوع کشاورزی هستش.
بله. سایر
خب
کارکردهاش چیا هستن جناب پرویزی؟
بله، هر شرط خدمت شما کارکردش در واقع ببین، خاک یک محیط بافری هست.
بله.
که تمام تنظیمگری داره خاک. این تنظیمگری هم تو عناصر غذایی هستش، هم توی چرخه عناصر در طبیعت هستش، هم از خدمت شما که کنترل آلاینده ها هستش، هم کارکردش در پویایی زیستی و تنوع زیستی و دایورسیتی زیستی در کره خاکی هستش که میره روز 25% در واقع تنوع زیستی روی کره زمین 25 تا 30 درصد داخل همون چند سانتی متر خاک سطحی هستش که در پهنه کره زمین هستش. و کارکردهای این که مثلا خب بانک ژن و بانک در واقع توارثی هستش برای در دوران‌های گذشته زیر ساخت هستش برای توسعه صنعتی گرفته تا شرط خدمت شما که زیر ساخت‌های حمل و نقلی این که دیگه از کارکرده خاک هستش، کارکردش در سلامت بشر هستش، نوع بشر در منظر تغذیه. بلکه ببینید امروزه خیلی واضح خدمتون عرض بکنم، تحقیقات گسترده انجام شده، ما بشر در مجاورت خاک خب تکامل پیدا کرده تو فرآیند تکاملی خودش، همین وابستگی شده در واقع به خاک بیشتر کرده از منظر تکاملی و فیزیولوژیکی. خیلی من مثال بگم خدمتون، بسیار ثابت شده بسیاری از واکنش های آلرژیک بدن در بخش های مختلف ارگانل های بدن ما در مجاورت خاک وقتی زیر یک خاک تویا ها، یعنی خاک زنده و سالم باشیم، اینها وجود ندارن. ولی تحقیقات زیادی انجام شده که نشون میده که افرادی که از توی محیط شهری در واقع شهرهای خیلی توسعه یافته زندگی میکنن و در واقع مجاورت با خاک طبیعی، خاکی که در واقع چرخه زیستیش کامل هستش، دور هستن، اینها از سیستم های در واقع ایمنی تضعیف میشن. این فقط البته شاید چیزش یکی دو تا مثال از این داستان باشه. خب تنظیمگری توی آب داره، توی اشیاء خدمت شما که حالا متنوع.
بله. در ارتباط با روند فرسایش خاک استاد، الان روند فرسایش خاک در ایران تا چه حد نگران کننده است و چه عواملی بیشتر سهم در اون دارد؟
اشیاء خدمت شما که خب توی روندی که خاک تنزل کیفیت پیدا میکنه از درون در واقع فرو پاشیده میشه، خب اون مؤلفه های کلیدی داخلیش که از جمله در واقع انباشته و اندوخته کربنش هستش، انباشته و اندوخته مناسل غذاییش هستش، ساختمان خاکی ها، استراکچر خاک هست، اینها دچار تنزل میشن، فشردگی میشه و یه سری آیتما هستش که در واقع بهش میگن توی رنکینگ و دسته‌بندی تخریب خاک، تخریب داخلی درونی خاک گنجانده میشه. اینها وقتی این پروسه رو جلو میره در نهایت به اونجا میرسه که خاک ضعیف میشه و توانایی تحملش در برابر تنش‌های محیطی مثل در واقع باران، مثل جریان روان‌آب، مثل باد، در واقع نیروهای فرساینده هستش، توانایی مقاومت در مقابل اینها از دست میده و در نهایت خاک فرسوده میشه. بنابراین فرسایش پیدا میکنه. بنابراین فرسایش اون حلقه آخر رسیده، سیکل پایانی فرآیند تخریب خاک هستش که در واقع خاک تخریب شده، تضعیف شده و به قول معروف از درون فرو ساییده شده و بعد از برون فرسایش پیدا میکنه، یعنی از بیرون در واقع مستعد فرسایش میشه. تو کشور ما با توجه به اینکه این جنبه های قبلش، یعنی این فرسودگی درونی خاک کمتر لحاظ میشه و کمتر دیده میشه، اینو ما نمیبینیم و بعد فقط به جایی میرسه که دیگه خاک مستعد فرسایش میشه و ما اونو میبینیم. ولی خب باید دقت بکنیم که قبلش اتفاقی افتاده. اگر ما فرآیند قبلی رو کنترل بکنیم، خاک در معرض طبیعت به اصطلاح شرایط طبیعی خود قبلا هم بوده، باران، باد، جریان سیل و روان‌آب، خب فرسوده نمیشه. بنابراین اون قبلش ما در اثر مدیریت ناسازی یا فشار بهره‌برداری بر عرصه خاک رو بی‌دفاع می‌ذاریم از درون و تضعیفش میکنیم، خب مستعد میشه که بعد تخریب بشه، فرسوده بشه. بنابراین پهنه فرسایش در کشور ما خیلی گسترده هستش و یه سری نقاط داریم ما در کشور ما، مثلا متسبات های کانون های بحرانی هستش که خب عمدتا در متأثر از مدیریت هستی، بخشش که طبیعی برایده طبیعی هستش، سازان های مارنی هستش، سازان های حساس ما هستش تو عرصه اراضی مرتعی و اراضی حفاظتی و همینطور بیابانهای ما، اینها خب به ذات در واقع مستعد فرسایشن، اینها رو در واقع خاصی نمیشه کرد، باید اینها رو باید حفاظت کرد که در واقع تشدید نشه. یه بخشیش در واقع ما اصلاحی هستش از مراتع و عرضی زراعی دیم ما که تحت تاثیر در واقع بیش از توان اکولوژیکیشون ما داریم بهره برداری میکنیم، اینها از درون در واقع تخریب شدن و بعد مستعد فرسایشن. در دامنهای البرز، در دامنهای زاگرس به خصوص، در زیر اشکوب جنگل های زاگرس دادیم یه سری عرض شیبدار خب ما توسعه دادیم دمکاری رو و به خصوص حالا با ادواتی که خب از دهه 40 شمسی به بعد وارد کشور شد خب این ادوات متناسب برای شرایط ایران و به خصوص دمزاره شیبدار نبود به اینها باید شد که در واقع فرایند تخریب و بعدش فرسش تشدید بشه و ما در واقع رتبه بالایی رو حداقل توی این مدت‌های بحرانی از منظر فرسایش در جهان داشته باشیم.
درسته. استاد تغییر کاربری عرضی کشاورزی به مسکونی و صنعتی چه تهدیدی برای خاک ایجاد میکنه؟ آیا قوانینی که وجود داره در این عرصه بازدارنده هستند؟ مدیریت پایدار خاک چطور میتونه از بحران کم آبی و کاهش تولید کشاورزی در واقع جلوگیری کنه؟
شاید بحث تغییر کاربری که خب شاید قوانینی که هست ناظر به این هستش که اراضی کلاس 1 و 2 و 3 که کلاس هایی هستن که از نظر پهنای تولید اولویت هست. خب این قوانینی که هست اینی که در واقع مانع بشه از تغییر کاربری در این عرصه ها. اما تغییر کاربری طیف گسترده‌ای از تغییر کاربری حالا ما می‌تونیم در زمان تغییر کاربری بررسی کنیم. مثلا اینکه شما این مرتعی رو به زراعت تبدیل کنیم، اینکه یک جنگلی رو به زیرش کوبش شخم بزنید زراعت تبدیل بکنیم، اینکه حالا بر هر کاربری که نیتیو و طبیعیش ما اگه تغییر بدیم و به یک کاربری دیگه تبدیل کنیم مصداق تغییر کاربری. بعضی تغییر کاربری ها خب مصداق مثبت دارن، یعنی شما یک عرصی رو توان بخشی میکنید، یک مرتعی رو مثلا فرض مثال نهالکاری میکنید و یک مثلا اقدامات مکانیکی هم انجام میدید تغییر بشید. اونا به کنار. اما تغییر کاربری هایی که ناظر به در واقع تبدیل اراضی زراعی به مسکونی هستش، این یه اشاره کردم توی ابتدای عرایزم، این که اون کارکردهای ماهگانه خاک اگه فقط ما به تولید توجه بکنیم و بقیه کارکردها رو نادیده میگیریم.
بله.
اون کارکردها رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده. خب تولید که به جای خودشون عرصه اراضی که تغییر کاربری پیدا میکنن به عرصه مسکونی و صنعتی، خب از صرف تولید خارج میشن.
بله.
و بعد بحث امنیت غذایی و بحث کاهش تولید و اینا هستش. بله. خب اون دیگر کارکردهای خاک هم در اون عرصه تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا اون کارکردی که برای خاک تو بحث تنظیمگری تو آب هست، تو تنظیمگری توی آلاینده ها هستش، اونجا در واقع اونجا خدشه دار میشه و اونجاست که در واقع چالش هایی بر همون عرصه و همون محدوده و همینطور عرصه های مجاور به وجود میاد از نظر کارکردی که در واقع اونجا قبلا بوده و بعد از تغییر کاربری در واقع کارکرد خودش در واقع خلیت شد و خارج شد.
درسته. پس این قوانین موجود همون بازدارندگی دارند در شرایط فعلی برای تغییر کاربری و جلوگیری از این مسئله؟
البته یه سری خب چالش های قانونی هست، قوانینی ما داریم به ماننده بخشش در واقع این قوانین باسی بازدارندگی خودشو داشته باشه، شاید تو بعضی مناطق کشور واقعا بازدارنده هست و خوب برای اجرای مال میشه و در برخی از کشور هست که نه همچنان واقعا عملیاتی نمیشه. ما من به نظر من ما زیاد خلای قانونی نداریم، با کما اینکه در سنوات اخیر الان به سمتی میرم قانون گذارا که در واقع میگن خب بخش تغییر کاربری ما از منظر ضرورت ها اولویت مثل اشتغال و عرصه به تولید و اینها ما ناگزیر هستیم و وقتی قانونی که هست اجرا میشه این برای خود قانون در واقع مشکل ساز هستش. بنابراین خب دارن یه سری قوانین رو که در راستای تسهیل تغییر کاربری هست رو در واقع به قول معروف تصویب میکنن و پیش میبرن که خب این ممکن هست لطفا در آتیه چالش ها رو بیشتر میکنه در عرصه منابع اراضی ما که تعادل شکننده ای هم دارن. ما باید لحاظ بکنیم، در نظر بگیریم که بله. در واقع پهنه های اراضی ما از لحاظ اکولوژیکی تعادلشون شکننده است. با کوچکترین فشاری تخریبی که اتفاق میفته و فرسشی که اتفاق میفته خب خاکی رو از بین میبره که تده ها سال طول کشیده که مثلا هر سانتیمترش تشکیل بشه، هر میلیمترش تشکیل بشه و این یعنی این که ما در واقع تاباوریمون از این منظر کمه. بنابراین خب این رویکردهایی که هست و این ضرورت های جدیدی که هست، قوانینی که قبلا بوده در خیلی خوب در واقع میتونستیم مثلا رو پوشش بده داره تضعیف میکنه.
درسته.
بنابراین این که خلاصه بگم این که قوانینی هستش که بازدارندگی داره و قدرت کافی داره، منتها سطح اجرا اون عزم نیست و ضمن اینکه خب الان قوانین جدیدی که در واقع رفع مانع تولید اینها مطرح هستش خودش در واقع تشدید میکنه و تضعیف میکنه قوانین قبلی و کارکردهای ما.
درسته استاد، مدیریت پایدار منابع خاک چطور میتونه به مقابله با بحران کم‌آبی و کاهش تولید کشاورزی کمک بکنه؟
ببینید، خب ما یه منابع آبی داریم که مشخصه و این البته منابع آب ورودی که تو عرصه های طبیعی و کشاورزی هستش تقریبا مقادیرش حالا با یه تلورانسی هر سال روند کاهشی داره به دلیل گرچه هر سال روند کاهشی داره به دلیل تغییر اقلیم، ولی کن به هر حال این واقعیت اقلیمی ماست و ما مرسی خودمون رو با این واقعیت اورینت بکنیم و سازگار بکنیم. ملوست خب اگه حالا این آبی که برسه عرصه های منابع اراضی ما وارد میشه اینجاست که ما بسید در واقع از این لحظه ای که هر قطعی بارم پایین میاد ما شروع کنیم در واقع مدیریت کردنش. برای این که ما بخوایم شاه کلید مدیریت در واقع منابع آب در واقع مدیریت منابع خاک هستش، یعنی یه مدیریت تلفیقی میخواد که ما آب رو در خاک مدیریت بکنیم، چه در فاز استحصال آب بارانی که میاد، سیلابی که در واقع به وقوع میفته، میدونید که در واقع با تغییرات اقلیمی ما ممکنه کمیت باران هامون در مجموع اونقدر تنزل پیدا نکنه، ولی رژیم بارشیمون عوض شده در کشور و عمده بارش های ما به شکل رویدادهای حدی هستش. این رویدادها در واقع با اون بحث تخریب خاک در واقع تلفیق و برهم کنش منفی پیدا میکنه و سیلاب های مخربی داره وجود میاره. بنابراین ما تو بحث سیلاب هم میبایستیم مدیریت بکنیم و باز برمیگرده به مدیریت خاک در پهنه. بعد آبی هم که در واقع استحصال شده و قابل بهره برداری هستش این رو باید بذاریم تو عرصه استفاده بکنیم، باز اینجا هم بایستی در عرصه واسه مدیریت داشته باشیم. با حفظ کیفیت خاک توان نگهداشت و ذخیره رطوبت هم در خاک افزایش پیدا میکنه، به خصوص در کشور ما توی زمانهای کلیدی در واقع تولید که فصل بهار هستش از منظر اینکه عمده گیاهانی که در واقع کشت محصولاتی که کشت میشه، خب چالش تامین آبشون در اواخر فصل بهار رو تا حدود اصلاحی میکنم به قدر کفیت صدا و سرمان قولم خب نمیتونم
جرمنده
اصلاحی میکنم هر سرد که خب این در این بخش هم با مثل مدیریت بکنیم در مزرعه. در واقع مدیریت آب و خاک مدیریت تلفیقی هستش که در واقع پیش نیازش حفظ کیفیت خاک هستش و حفاظت از خاک هستش. وقتی حفاظت از خاک بشه اون الزاماتی را که ما در واقع تو بحث تامین آب داریم با روی کرده حفظ خاک در واقع طراحی میکنیم و اینها از هم در واقع میشه گفت جدا نیستن. فرایند تامین آب بایستی حتما متضمن حفظ کیفیت خاک و در واقع همینطور حفظ کیفیت خاک میتونه در واقع کمک بکنه به نحو شایسته ما کارایی مصرف آبمون در مزارع بالا بره و این همین مؤلفه هایی داره که حالا به هر حال خطوط کلیش اینه، اما مؤلفه هاش از لحاظ تکنیکال در واقع قابل بحث هستش و فناوریش موجوده، هم از اینکه روش کشت کار، الگوی کشت، مدیریت بقای گیاهی، مدیریت تناوب زراعی، مدیریت نظام خاک ورزی، از سرات خدمت شما که مدیریت مادیالی خاک، این هم مباحثی هستش که در واقع مؤلف های مدیریت پایدار خاک هستش که میتونه توی بحث حفاظت آب و افزایش کارایی و راندمان مصرف آب هم در واقع کلید حل مشکل باشه.
درسته استاد، هر سیاست گذاری های کلان و عمل کرده نهادهایی مثل جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی رو در حفاظت از خاک چطور ارزیابی میکنید؟ آموزش و آگاهی رسانی به کشاورزان در زمینه حفظ حاصلخیزی خاک چقدر جدی گرفته میشه؟ چه خلاهایی در این زمینه وجود داره؟
روی کردی که خب روی کردی کلانی که وزارت و سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی داره محل سوال حقیقتا. ببینید ما در بحث کشاورزی و منابع اراضی کلا دو تا قانون بیشتر نداریم، یکی قانون حفظ کالبری اراضی، یکی قانون حفاظت از خاک.
بله.
و اینها در واقع مجریشون وزارت جهاد کشاورزی، ولی از نظر حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی در واقع از نظر سیاست گذاری در این راسته این دوتا قانون نیست. عمدتاً کارهاش ولی بخش مهمی از کارهای سیاست گذاری هاش در واقع یک وزارتی هستش که خودش مسئول بهره برداری و تولید میدونه تا مسئول حفاظت از منابع و در واقع حفاظت بهره برداری پایدار از منابع. بنابراین میخوام بگم که قانون گذار دو تا قانون کلیدی و محوری رو در موقع گذاشته که وزارت اجرا بکنه، اما وزارت روی کرداش پاسخگویی به امر تولیده و این یک تعارضی رو ایجاد میکنه و در کارکردهای وزارتخونه در سطح کلان که خب تعارض آشکاری هستش، از اون ور بایستی قانون حفاظت خاک رو اجرا بکنه، از اون ور بایستی صرفا پاسخگویی به امر تولید باشه. خب این در سطح کلانش، اما در سطح میانی و در سطح خوردش در واقع وظیفه‌مندی وزارتخونه به نظر میاد که به هر حال بخشی از تکالیف رو در آن انجام میدن. در حوزه سازمان منابع طبیعی خب کارهای خوبی انجام شده در کشور و در آن انجام میشه، منتها خب یه بخشش که حالا شاید بگم جای انتقاد داره این هستش که عمده رویکردهای سازمان منابع طبیعی رویکردهای سازه‌ای هستش و گسترش عملیات سازه‌ای در سطح آبراه‌ها هستش، در حالی که پالیسی در واقع به اقدامات مدیریتی به خصوص مدیریت پایدار خاک در واقع بیشتر توجه بکنن و مؤلفه های اون رو واسه لحاظ کنن. خود دوستان هم از آن دارن به این قضیه در این سنوات در واقع رویکرده داشتن. در سطح مجموعه هایی که در واقع ذیل وزارت جهاد کشاورزی هستن، مجموعه توریدی مثل معاملات زراعت و باغبانی، روی کرده ها هم باز کارهای اقداماتی انجام شده، از جمله بحثی که کشاورزی حفاظتی رو در یک دو دهه اخیر پیش بردن که متاسفانه عملش خیلی کند بوده، اونجا هم در واقع در این رهگذر اون طور کشاورزی هستش، هم از نظر نظارت هم از نظر در واقع فنی و تکنیکی. به نظر من شخصا نمره قبولی نمیدم به این دوستان.
بله.
گرچه بالاخره دلیلش هم همون در واقع از بالا سیاست گذاری که از بالا در واقع تسری پیدا میکنه به سمت پایین و در سطح سمت در واقع ناحیه اجرایی پایین است.
درسته استاد. چه ارتباطی میان نابودی خاک و مهاجرت روستایی و افزایش آسیب‌های اجتماعی هست؟ اصلا میشه توی این فضا در واقع صحبت و بحث کرد و این روند قابل کنترل توزیع خاک؟
حسرت خدمت شما که خب طبیعیه بشر بهره برداری از عرصه اراضی و بارگذاری از منظر تولید به پهنه‌های اراضی روش سنتی، یعنی بس هم ممکنه در واقع با تنوع بخشی به تولید با سناریوهای متعددی که ما بتونیم در عرصه اجرا بکنیم و از همه ظرفیت بخوایم استفاده بکنیم، خب شاید اینطور نباشه، ما قابلیت‌های خیلی بیشتری ممکنه داشته باشیم برای بحث تولید، ولی با اون نظام سنتی که ما داریم در واقع تو بحث تولید و همون در واقع افزایش تولید پلات و حالا کاری ندارم تو جزئیات تکنیکالش نمیدم، خب این رویه نشون داده که این رویه هستش که منجر به کاهش در واقع ظرفیت و کیفیت خاک میشه و خب کاهش کیفیت خاک هم منجر به این خواهد شد که در واقع بهره بردار برش نصرفه و دنبال منابع درآمدی متفاوتی به خارج از حوزه کشاورزی بگرده، این میتونه تأثیر بذاره و گذاشته هم.
مثلا
خب واقعیت اینه با این روش سنتی ما واسه بهره‌بردار رو کاهش بدیم، اگه با این شیوه سنتی که بخوام از عرصه بهره‌برداری بکنیم مسلماً ما کیفیت منابع اراضیمون رو از دست میدیم، بنابراین باید فشار تولید رو کم بکنیم از اون منظر، اما با روی کردهایی که بتونیم اصلاح الگوی کشت و تنوع بخشی به در واقع تولید و همینطور استفاده از سناریوهای متنوعی که در واقع پیش روی ما هستش، ما میتونیم بهره برداران رو در واقع تکثر بیشتری به اونها بدیم و در واقع فرصت های شغلی جدیدتر و متنوعتری رو ایجاد بکنیم. این گونه نیستش که ما صرفا بگیم ما بهره برداری رو محدود بکنیم تا وقتی که کیفیت منابع اراضی محفوظ بشه، ولی با این دست فرمونی که هست اون واسطه بهره برداران رو در واقع تقلیل بدیم و به تبعش فشار بر عرصه رو کم بکنیم، وگرنه اگه بخوایم از همه ظرفیت استفاده بکنیم و اون در واقع الزاماتی که هست از نظر الگوی کشت اعمال بکنیم و اصلاح بکنیم، طبیعتاً ما مشکلی نخواهیم داشت و ظرفیت حرارت بیشتری خواهیم داشت. خب همه اینها جالب اینه که اون در واقع بحث اونقوی کشورون بحثه ای که در واقع تنوع بخشی به بند تولید هستش و استفاده از مزیت های نسبی هستش همه در راستای حفاظت خاک هستش. یعنی کلا اونها متضمنه اصلا اینها هم راستا هستن. ما میگیم حفاظت از خاک یعنی در واقع بخشی مهمی از این داستان استفاده از اون فرصت ها هستش. اونها منطبق تر هستن با شرایط طبیعی کشور ما. حالا مصادیقش هم انشاءالله اگر علاقه من دارین در من در خدمت هستن.
بزرگوارید استاد، در واقع با توجه به شرایط فعلی پیشنهاد شما برای بهره برداری پایدار از خاک موجود در عرصه کشاورزی چی هست و در واقع اشاره داشتید به الگوهایی که میشه در واقع فضای پایدار رو در استفاده از خاک در واقع استفاده کرد، اونها چی ها هستند؟
والا دانشش موجوده ولی حقیقتا این که شما یه عمل نیازمند برنامه ریزیه
بله.
و نیازمند یک کار هماهنگ و منسجم بین بخشیه
بله.
که هم بحثای آموزشی رو پوشش بده، هم بحثای ترویجی رو، هم بحثای توسعه ای تو بخشای مختلف پوشش بده، سیاست گذاری ها رو تغییر بده. یه کار همه جانبه هستش. حالا مثلا خلاهای قانونی رو بایستی چیز بکنی، به قول معروف اینها رو هم پوشش بده و بخواییم کار بکنیم یه الگوی کش باید اصلاح بشه. یه کاری هستش که روی کرده هاش تا حد زیادی خود تو وزارت خونه هم کار شده، گرچه هنوز عملیاتی نشده بخش مهم میشه، ولی خب در سطح خرد و در سطح مزرعه خود بهره‌بردار در واقع باید این موضوع رو مطالبه بکنه، هم از لحاظ تکنیکال نوع ادواتی باید استفاده بکنه، تکنیک کشتش، کشتهای جدید، الگوی کشتش، گیاهان پوششی، نمیدونم، حالا به هر حال بحثای مختلفی هست. اگه بهره بردار مطالبه گر این داستان باشه این مسئله حل میشه. یعنی بهره بردار این ضرورت برسه که بایستی از منابع خاکی که محدودی که در اختیار داره پایدار استفاده بکنه، ضمن اینکه بیشترین بهره برداری رو از منظر تنوع بخشی و از منظر در واقع مزیت نسبی در واقع برخوردار بشه. ولی خب باید به این نکته هم دقت کنی که این خاکش پتانسیلی داره، این پتانسیل رو باستی حفظ بکنه و ارتقا بده،
بله،
آزمون خاک انجام بده. این در سطح خوردش. خب تا اینکه برسه به اون سطح کلانش، ما از لحاظ در واقع اشتغال و از لحاظ وضع سطح وضع اقتصادی کشور به سطحی برسیم که در واقع اون فشار از بحث حرارتی برداشته بشه و اون ضرورت های کشاورزی پایدار بیاد توی سیاست های کلی در واقع نظام در بخش کشاورزی پیاده سازی بشه و مؤلفه هاش پیاده سازی بشه. بنابراین یه کاری هستش که زماندار هست، در سطوح عالی عزم جدی میخواد و در سطوح پایین تر آموزش رو در واقع ترویج این مقوله رو میطلبیم.
درسته. متشکرم استاد. باز هم اگر نکته هست که بنده نپرسیدم لازم میدونید که بهش اشاره بفرمایید، هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم به نوبه خودم از شما اصحاب رسانه که در واقع ترجمان و پیشرو هستیم در این مقوله و این ضرورت ها رو پیش میبرید و آرزوی موفقیت به شما.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، پیروز باشید انشاءالله. فقط استاد خودتون کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
خواهش میکنم. من یحیی پرویزی هستم، استاد تمام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشورم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم، ممنونم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. خدا حفظتون بکنه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.